رضایی پور، سید محمد مجدزاده، کارگردان سعیده فرزی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا به عظمت و بزرگی خودت قسمت میدم شیطانو از ما دور کن، وسوسه های شیطانو از فکر و ذکر و خیال شبونا دور کن. خدایا دست یاسین بنا از دستات جدا نکن.
قبول باشه،
قبول حق نداریش، قبول حق.
چایی با هم بخوریم.
دست درد نکنه.
به خداوندی خدا منم خواهم شده دعا و راز و نیاز. صبح که چشمامو باز میکنم میگم خدایا این بچه رو به خودت میسپارم، خودت از قضا و بلا محفوظ نگهش دار. زور که میستم به نماز میگم خدایا اونو به حال خودش رها نکن و راه درست رو بهش نشون بده. شب که میخوام بخوابم میگم خدایا از راهی که قدم گذاشته برش گردون، دستشو بگیر، هدایتش کن. پشت بندش هم دعا میکنم، ذکر میگم، صدقه میذارم، بلکه خود خدا هدایتش کن.
نرگس چی شد که اینجوری شد؟
نمیدونم چی.
ما به این بچه نونه حلال دادیم، ما تو این خونه فقط اسم خدا رو داریم و اهل بیتو، کج نرفتیم که بخوایم کجی ببینیم.
ما کج نرفتیم یاسر، کجی و رفقای یاسین بهش یاد دادن. یاسین بچه بدی نیست، ذاتش خوبه، اما هم نشیناش خوب نیستن.
مگه من و تو که پدر مادرشیم یه عمر هم نشینش نبودیم؟
چی بگم؟ خدا رحمت کنه عزیز، و همیشه میگفت خدا تو زندگی هر کیو یه جور امتحان میکنه، من و تو هم داره با یاسین امتحان میکنه دیگه.
یه عمر از مریضی و ناتوانی میترسیدم که نکنه بیافتن روی دست این و اونو اینجوری امتحان بشم. میترسیدم دستم خالی بشه و دستم های جلوی هر اهل و نااهلی دراز کنم و با تنگ دستی امتحان نشم. میترسیدم غفلتی بکنم، گناهی مرتکب بشم، با بی آبرویی امتحان بشم.
خدا
صد سال میخوابیدم تو خوابم نمیدیدم که یاسین، پسر یاسر، نوه هایونس که اسمش هنوزم که هنوز اعتبار این محله است، اینجوری از آب در بیاد و بره رای رو که سرش به ناکجا آباد وصله.
آروم باش، هر وقت تو زندگی کم میارم و دلتنگ میشم و نگران، به من میگی دل تو بده به خدا. حالا حرفای خودت یادت رفتی یاسه؟
بزرگی خدا یادم نرفتی، اما میترسم از کجروی این بچه نرگس، میترسم. خدا خوف میکنم وقتی میبینم یاسین نه ما رو میبینه، نه میدونه کیه، نه میدونه برگ چه درختیه، نه میدونه رگ و ریشش چیهن.
یاسین از یه سال پیش که مادر خدا بیامرزت از دنیا رفت دیگه کلن حال و هواش عوض شد. میدیدم که بیشتر تو خودشه، کمتر حرف میزنه. این روزام که انگار با همون قریب است، از دانشگاه که میاد یه راست میره تو اتاقش رو در رو میبنده، یه وقته برای غذا خوردنم بیرون نمیاد، وقتی هم که میاد با همون غذا بخوری دو کلمه هم حرف نمیزنه. یه جوری رفتار میکنه که نمیشه دو کلمه حرف ازش کشید.
همین دل من خون میکنه، همین که نمیتونیم تو عالم پدر فرزندی، مادر و فرزندی دو کلم با بچه‌مون حرف بزنیم.
ایداد،
یا جواب سربالا میده یا با زبون بی زبونه به همون میگه به شما ربطی نداره، به ما ربطی نداره.
آروم باش، آروم باش، آروم باش. به خدا یه وقتای دلخوش به همینم که یاسین فقط با زبون بی زبونی به همون میگه به شما ربطی نداره، و همین که هنوزم شرم داره با بی حرمتی جوابمونو بده.
بچه ای که باید دلخوش به دستگیریش باشیم، دلخوش به ادب و نزاکت و تربیت و علمش باشیم، الان به خاطر این که به همون بیحرمتی نمی کنه باید خدا رو شکر کنیم و بذارین رو سرمون رو حلوا حلواش کنیم.
به خدا اگه بیشتر از این پاپیچش بشیم تو رومون با میسته و همین یه ذره دلخوشیمونم ازمون میگیره.
الان کجاست؟
تو اتاقش بکنم داره آماده میشه بری دانشگاه.
خدایا، آرزوم این شده که یه روز من و یاسین بشینیم کنار هم و با خنده دو کلام حرف رد و بدل کنیم. اون از آرزوهاش بگه و من یه دل سیر تماشاش کنم و جوونی از دست رفتم و بیونه خنده هاش و آرزوهایی که میخواد بهشون برسه ببینم.
یاسر تو رو خدا اینقدر ناراحت نباش.
یا خدا،
خدا ایمان بزرگه، آروم باش، آروم باش.
یا خدا،
ناشکری نمی کنم ولی میدونی چیه، یه وقتایی به خدا میگم چرا اون تصادف لعنتی پیش اومد که من دیگه نتونم بچه دار بشم. شاید اگه دو سه تا بچه دیگه داشتیم انقدر حواسمون جمع یاسین نبود. اصلا شاید این بیچاره از این همه حواس جمعی ما و این همه نگرانی ما کلافه است.
نمیدونم، نمیدونم نرگس. هرچی که هست فقط از خدا میخوام به همون توان بده تا نذاریم این بچه راهی رو که انتخاب کرده ادامه بده، که اگه ادامه بده بدجوری سرش به سنگ میخوره.
الهی آمین، الهی آمین.
من دارم میرم دانشگاه.
چیزی نمیخوری مادر؟
نه گرسنه نیستم.
مادر تو که چیزی نخوردی؟
بچه نیستم که بخواییم به زور غذا بمیدیم.
خب مادرت نگرانته.
چرا؟ چرا باید نگران من باشین بابا؟ شما هنوز فکر میکنید من یه پسر بچه 7 سالم؟ ها؟ ولتون کنم یه منو تو دانشگاه میرسین که مباد و آب تو دلم تکون بخوره؟
یاسین پسرم، منو پدرت نگرانید.
درد منم همینه مامان، همین نگرانی های تموم نشدنی. بابا به پیر، به پیغمبر، به هر چیزی که خودتون اعتقاد دارید من بزرگ شدم. میتونم تنهایی برم، تنهایی بیام، میتونم یه روز چیزی نخورم و زنده بمونم، میتونم خودم رو تو اتاقم حبس کنم و نمیرم. محض رضای خدا میشه دست از سرم بردارین بذارید اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد زندگی کنم؟
ما که کاری به کارت نداریم قربونه، ما حتی پامونو تو اتاق نمیذاریم که یه وقت عصبانی نشی. ما فقط نگرانیتیم که مبادایی
من... من دیگه خسته شدم مامان از این همه نگرانی های شما و بابا، خسته شدم از این خونه که توش فقط بهم امر و نهی میشه، خسته شدم از جواب دادن به شما و بابا، خسته شدم، خسته از این که بابت هر کاری باید منتظر تایید شما باشم، خسته شدم. برای همینم میخوام برم.
میخوای بری؟
آره میخوام برم.
کجا بری؟
میخوام برم برای خودم خونه بگیرم. میخوام تنها زندگی کنم.
خونه بگیری؟ یعنی چی؟ مگه اینجا خونه تو نیست؟
نه، اینجا خونه شماست. اینجا خونه ای که شما حرفای خودتونو میزنید، خواستای خودتونو میگین. در و دیوار این خونه رو نگاه کنید، نگاه کن. یه تمثال بزرگ از حاج یونس این بره خونه، یکی اون بره خونه، یه قاب عکس نفیس از حاج یونس تو این اتاق. من نمیدونم شما تا کی میخوای با این عکس رو به خاطرها زده بگو، به جای که ببینید نسل ما چی میخواد، دردش چیه، چسبیدین به یه مش خاطره که تموم شدن و رفت رفت. به خدا دوره اینه تموم شده، میفهمین؟ تموم شده دورتون.
مرگم بدی کجا میری؟ باشه باشه هر چی تو بگی، سب کن، با این حالت نرو بیرون. یا یا فاطمه زهرا یاسین چرا اینجوری شد؟ یاسر
آمد به سرم از آنچه میترسی.
مجید نمیتونم بیام.
به نظرم بیا یاسین،
درسم رو هم تلمبر شده پسر.
اینا رو به کسی بگو که تو رو نشناسه آقا یاسین. بگو خاطر خواه شدی دیگه، بگو گوش حواست سر جاش نیست.
خب دیگه تو کمی چیزو میدونی، چرا اصرار میکنی بیام همراهتون؟
یاسین سری غم که با بچه های جهادی رفتیم سیستان و بلوچستان خیلی خوشم اومد. این که بین اون کمک میکنی و حالت خوب میشه یه چیزه، این که تو جمع بچه هستیم و با هم میگیم و میخندیم و خوشحالیم هم یه چیزه دیگه.
شما برو بین اون کمک کن و حالت خوب کن و با این اون بگو بخند خوشحال باش، بذار منم تو دنیای خودم باشم.
حقا که مرغت یه پا داره یاسی، قبلن مرغت دو تا پا داشت، ولی چند وقتی که متوجه شدم مرغت یه پا داره.
ای بابا
اونم یه پای چلاغ که هیچ مدلی با آدم راه نمیاد.
تو خوبی؟ خوش به حال تو که مرغ دو پا داره، کاری نداری؟
نه بابا خیر، خداحافظ.
خداحافظ بابا. این اون کمک میکنیم و حال خوب بشه. باره بابا حالت خوشه.
یاسین یاسین
خدا اینو کجای دلم بذارم.
سلام.
سلام عاطف. به من درسام تلمبر شده، کلی کار نیمه تموم دارم، حال و سلام ندارم، نمیتونم همراهتون بیام.
ببینم خوبی؟
آره خوبم.
نه خوب نیستی، چند وقته که خوب نیستی.
چون با هاتون نمیام سیستان و بلوچستان خوب نیستم؟
نه اینقدر خودت بده کسا نمیذاری آدم حرفشو بزنه.
خیلی خوب بفرمایید حرف بزنید.
میگه امروز داریم سینما؟
نه نمیام.
تا؟
نه
یه تئاتر الان رو صحنه است.
میگم نه هاتف، این روز حوصله خودم ندارم.
حالت از هر من شمسه.
کارت همین بود؟
بله. بفرمایید به کار نیمه تمومتون برسیم.
من قاطی کردم.
آقای جابری
دیدمتون، اومدم. سلام اهلا خانم.
سلام، خوبی؟
ممنون. کلاستون تموم شد؟
نه.
نه؟ پس چرا سر کلاس نیستی؟
من نتونستم بمونم سر کلاس، حالم خوب نبود.
اتفاقی افتاده؟
اتفاقی تازه نیست.
چی شده؟
صبح دوباره سر کلاس دکتر مظاهری درباره سهمیه‌های دانشگاه حرف شد. چند تا از بچه ها منو به باد طعنه و کنایه و حرف و حدیث گرفتن.
ای
چی فراموشش کن؟
نه نه بگیم دلم میخواد بدونم.
ای بابا چی میدونم؟ این که بعضی ها با سهمیه جانبازی پدراشون میان سر صندلی های دانشگاه میشینن. من که میدونستم مخاطب همشون منم، به کی قسم بخورم که تو دوران مدرسه دانش آموز درس خونی بودم؟ به کی قسم بخورم که پدرم وقتی جانباز شد و دوتا چشما و یه پاشو از دست داد 20 سالش بود و وقتی ازدواج کرد 35 سال؟ به کی باید بگم 15 سال تمام پدرم درد کشید و ناله کرد و به خودش اجازه نداد بره خواستگاری، آخرشم مادرم عاشقش شد و باهاش ازدواج کرد؟ بابا به کی باید بگم ما به سختی تونستیم یه وام بگیریم تا خونمونو از یکی از روستاهای خرمشهر انتقال بدیم حواس تا پدرم بتونه کارای درمانیشو انجام بده؟
میتونم بفهمم شایدم این حرفو چقدر آزارتون میده.
آقای جابری اینایی که طعنه میزنن کجان که وقتی ترکش تو سر پدرم حرکت میکنه دلهره و نگرانی من و مادرمو ببینن؟ کجان ببینن وقتی میخوام یه تصویر قشنگو برای پدرم توصیف کنم باید 100 بار بغض کنم و بمیرم و زنده بشم تا پدرم با چشمای جوونیش قشنگیای امروز رو تصور کنه. امروز برای یه لحظه خواستم درس و دانشگاه و کلاس رو برای همیشه بذارم کنار و برم و پشت سرم هم نگاه نکنم.
خب این کارت یعنی تایید حرفای اونا.
فقط به همین دلیل خودم رو آروم کردم و شتاب زده اقدام نکردم.
من تاوان جنگیدن پدر بزرگم رو میدم، تو تاوان جانبازی پدرتو. من هر جو برم میگن نوه حاج یونسم که تمام داراییش بلدوزر بود و با همون بلدوزر رفت جبهه به اندازه موهای سر سنگر کند و معبر باز کرد، بلدوزرش پود شده، خودش شهید شده، هنوزم که هنوز جنازش پیدا نشده. تو هم دختر پدری هستی که تو 20 سالگی و اوج جوانی رفت جبهه بود، دو تا چشم و یه پاشو از دست داد و کلی ترکش ریز و درش برگشت بود. من هر جا رفتم گفتن این نوه حاج یونسه، حاج یونس. گفتن باید این پدر بزرگت باشی، باید مثل اون بری تو دل دشمن. گفتن حاج یونس قهرمان زندگیته، ولی میون هیچ کی منو ندید، هیچ کی یاسینو ندید. همه حاج یونس رو دیدن تو وجود من، ولی من یاسینم. من میدونم کیم و میدونم میخوام کجا برم.
آقای جابری، من از شرایط پدرم ناراضی نیستم.
موضوع رضایت من شما نیست، موضوع اینه که پدر بزرگ من و پدر شما وقتی رفتن جبهه فقط و فقط خودشونو دیدن. هنوز یادم مادر بزرگ چطور برای همیشه چشماشو بست و از دنیا رفت. رفتم تو اتاقش که پر بود از قاب عکس و یاجینس، بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. یه لبخندی رو صورتش بود که نگرانم میکرد. برای هزارمین بار گفت من و یونس فقط 3 ماه با هم زندگی کردیم. من محو لبخند معنادارش بودم. گفت باردار بودم که خبر رو بردن یونس شهید شده، ولی نتونستن جنازش رو پیدا کنن. میدونی من بغض و میون لبخندهی مادر بزرگم میدیدم. گفت پسرم پدرش رو ندیده، گفت با سختی تونست پسرش رو بدون پدر بزرگ کنه. من رد تمام تنهایی اونو تو همون لبخند میدیدم. احلا بعد نشست، به یه متکای بزرگ تکیه دار، چشماشو بست و گفت و گفت و گفت. اما یه جای دیگه صدای مادر بزرگ رو نشنیدم. بهش نگاه کردم، هنوز داشت لبخند میزد. برای اولین بار ازش پرسیدم مامان بزرگ چرا به بابا بزرگ نگفتی تنها نذاره؟ جواب نداد. گفتم چرا این همه سال تنها بودی؟ جواب نداد. لبخند روی صورتش بود، صدایی زدم جواب نداد. تکونش دادم جواب نداد. با وحشت رفتم سراغ مامان. اونجا بود که فهمیدم مادر بزرگ با یه دنیا آرزویی که هیچ وقت بهشون نرسید از دنیا رفت. من نمیخواستم مادر بزرگم از دست بدم. پدر بزرگ این حق رو ازم گرفت. این کار تو تموم زندگیم این پدر بزرگمه که داره راه و نشونم میده و من راه میبره.
اینا رو هیچ وقت به من نگفتی؟
اینا رو هیچ وقت حالا به هیچ کس نگفتم، جز این که بارها و بارها تو ذهنم و با خودم مرورشون کردم و برای صدها سوالی که تو ذهنم دنبال جواب گشتم. ببخشید اگه ناراحتتون.
نه، به هیچ عنوان. کاش فرصت داشتیم بیشتر با هم حرف میزدیم، ولی مثل اینکه کلاس ما تموم شد، من باید برای کلاس بعدی آماده بشم.
الان بهتری؟
وقتی آدم میبینه خیلی دیگه تو شرایط برابر باهاش هستن آروم میشه.
خدا رو شکر. راستی الان خانم من باید درباره یه موضوعی با شما صحبت کنم. کی میتونم با زحمتون بشم؟
باشه، بهتون خبر میدم.
یادتون نرو.
نه نه حتما فعلا با اجازه. خدا.
متوجه شدم همین امروز که باش حرف میزدم نبود چی مردش به سر پاک عقلشو از دست داده عاشق شدی باشه ولی این ادا چیه در میاد؟
نه ببین این ادا به خاطرش عاشقی نیست مگه هرکی عاشق میشه خول میشه یعنی یاسمی داری خول شده زده به سرش میای ازش سوال میپرسی اصلا این چیز دیگه جواب میده
منم دیدم اوضاعش به هم ریخته است گفتم با خودم ببرمش بانسون شاید حالا هواش عوض بشه
راستی خوبشو گفتی ببین این بانسون دقیقا کجاست
یه روستایی تو استان سیستان و بلوچستان بچهای دانشگاه گفتم بریم به اتفاق با هم پول جمع کنیم دست به دست هم بدیم و یه مدرسه براشون بسازیم یاسین اصلا اجازه نداد کلام بنده منعقد بشه همچین زد تو پرم که تمام کلکوپرم بیه
ببین با اینکه امروز تو پر منم زد و کلکو پر منم ریخ ولی من فکر میکنم که حالش خوش نیست دلیل این ناخوشی هم یه جایی وصله که من و تو ازش بیخبری آره
کجا؟
نمیدونم اون چکوشو من بده ببین انگار خیلی دل نازک شده عصبیه یه جورایی انگار به خودش درگیر عاشقی دیگه
رعوف دختر خوبیه خیلی متین و صبور و متوازه اگه اون میزون نبود میگفتم اون یاسین رو کلافه کرده
شنو بیا این جعبه رو بگیر ببین خدای دختر خوبیه ولی یاسین انگار خودش دردی داره که معلوم نیست دردش چیه با با شاد اومد داره میاد لا 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 لا
سلام جناب آقای یاسین جابری
ببین یه وقت این کارای نیمه تمومت به دستت باد نکنه آقای یاسین افتخار بودی تشریف
آوردی ببخشید بچه ببخشید روزا واقعا حالم خوش نیست
ببینم نکنه با از ما بهترون میدونه که حالت خوش نیست
کدوم از ما بهترون
چه میدونم والا همین بچهای تم جدید که یه وقتای دورش میکنن
بابا چرس کنم آخه تو اون یاسین نیستی که ما میشناختیم خیلی عوض شدی انگار دیگه از هم صحبتی با ما کار با ما اصلا دیگه با ما حال نمی کنی
آدم ها تو زندگی عوض میشن حاطف خیلی طبیعیه آدم ها فکر میکنن نتیجه گیری میکنن تصمیم میگیرن بعدم راه درست انتخاب میکنن
الان پس تو نشستی فکر کردی و نتیجه گیری کردی و تصمیم گرفتی و راه درست تو انتخاب کردی حتما راه درست تو اینه که دور من و حاتف و خط بگذاره
نه بابا منظورم تو و حاتف نیستی مجی
خب پس به من بگو ببینم اون راه چیه اون تصمیم چیه یه وقت دیدی من و مجیدم اومدیم همراهت شدیم
من میخوام برم
میخوای بری؟
چیه؟ چه چشاتون گرد شد؟
کجا میخوای بری؟
همه اونایی که میرن کجا میرن؟
چه میدونم یکی میره شمال یکی جنوب غرب شرق یکی میره اون دنیا
تو مسافر کدوم بری؟
مسافر اون بره آب
اون بره آب؟ سره به سره یاسین
نه خیلی هم جدی دارم میگم
ببینم یاسین ما رو گرفتی
میگم دارم جدی میگم
یعنی تو یه شب خوابیدی و صبح بیدار شدی و نتیجه گیری کردی و تصمیم گرفتی بری اون بره آب
باهوش تصمیم من یه شبه نبوده من مدت هاست دارم به خودم و زندگیم و بودنم و سرنوشتم فکر میکنم
آه یاسین جان هیچ میدونی وقتی تو بری پدر و مادر چقدر
من باید راه خودم رو برم مجی جان من که نمیتونم تابونه همه چیز رو پس بدم پس خودم چی؟ خواسته هام هدف هام من حتی حق ندارم جایی رو که دوست دارم تو زندگی کنم انتخاب کنم
ببینم تو چی شد که همچین تصمیم گرفتی؟
من با خودم درگیرم نمیدونم کیم چیم چی کارم من منم من نیستم چطوری باشم خوبه چطوری نباشم بهتره معلقم میره درستی و درستی میره دونستم و ندونستم برای همینم باید از این فضا دور شم
من باید خودمو پیدا کنم.
یعنی تو همینجا نمیتونی خودتو پیدا کنی؟ حتما باید بری اون بره آب.
اینجا یه چیزایی اذیتم میکنه مجید، یه چیزایی مثل خورست که میفته به جونم و ذره ذره جونم میگیره. باید از این فضا و از این آدم فاصله بگیرم.
الان اومدی اینا رو به ما بگی که چی بشه؟ که موقع بدرقه بیایم از زوری قرآن ردت کنیم و یک حساب بریزیم پشت سرت؟
این زوری که نمیخوام برم هاتم، برم خود درسم تموم بشه بعد برم. اجالتا ترم آخرم کنارتون هستم، اومدم اینا رو بهتون بگم که بدونین چرا حوصله خودم و شما و این بر و اون بر رفتن رو ندارم. چیه؟ چیه؟ چرا قیافاتون شبیه علامت سوال شده؟
وقتی دل و دماغی برای جواب دادن به سوال ما نداری، وقتی حتی حوصله نداری دو کلون برامون بگی چی شد که به این نتیجه رسیدی، بس بهتره قیافای علامت سوالی رو نبینیم.
نه بفرما بفرما.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شهر وقتی به آرامش میرسد که چراغ خانه ها با امید و باور روشن شود، اما این امید نیاز به سازنده‌ای دارد که دیوار به دیوار نقشه فردای وطن را بسازد. از میان هزاران استاد و پژوهشگر، نام دکتر محمد مهدی تهرانچی چون گنجینه‌ای ارزشمند در ذهن عاشقان علم و فرهنگ مانده است. او مردی بود که به دانشگاه فقط به چشم محل تدریس نگاه نمی‌کرد. دانشگاه برایش دشت ارادت بود، جایی برای بالیدن نسل تازه، جایی برای ساختن اقتدار از جنس دانایی.
من همیشه میگم امید به آینده این مهمترین نکته‌ایه که هر کسی برای آینده خودش تصویر میکنه. بچه‌های جوان مشکل امروز ندارن، مشکلش و مشکل فرداست. ما کمک کردیم که بچه‌های ما سرای بزرگی داشته باشن و دستای کوچیک، و یک در حقیقت توقعی رو درشون به وجود آوردیم که میشه از سر کلاس با آینده روشن برسیم بدون اینکه شرایطش رو براشون فراهم کنیم. یعنی ما سعی کردیم دانشگاه‌های امید آفرین رو تولید کنیم.
تهرانچی هر جوانی را به درختی سبز و ریشه‌دار بدل می‌کرد و معتقد بود امنیت پایدار زائیده خرد جمعی است. با قدم‌های مطمئن و عاشقانه‌اش فضای خشک و سرد کلاس را به بوستان گفتگو و مهر بدل ساخت و مثل شد که دانایی قلعه آرامش وطن است.
ما دانشگاه مدرن و دانشگاهی که امروز ازش به عنوان نسل جدید حساب میشه این دانشگاه است. دانشگاه دیگه ساختموناش نیست. یکی از این دانشمندای اروپایی میگه که دانشگاه اونطوری دیگه به موزه تبدیل میشه. و خب هوش مصنوعی از ما بهتر دانش خواهد داد، ولی این مهارت هاست، اینا این زندگی دانشگاه اینه. آزمایشگاه مدرن فقط آزمایشگاه کلاسیک در اون آزمایشگاه ده. اینجا هم الان آزمایشگاه هست، آزمایشگاه فناوریه.
پیشبینی ما و برنامه ما اینه که در سال جاری بین 5-7% نیاز بذری کشور رو در محصولاتی که در اختیارمون هست تامین بکنیم، که البته چشم انداز ما تا 30% هست برای 5 سال آینده.
سلامت غذایی بحث، امنیت غذایی بحث.